در همونجا حاج میرزا آقا امامی نقش آهو به من داد و گفت تا از روی اون نقاشی کنم. تا صبح روز بعد حدود 200 طرح در اندازه‌ها و جهت‌های مختلف کشیدم. برای استاد باور کردنی نبود و از اون به بعد مورد تشویق و تایید ایشون قرار گرفتم.
او در هنرستان اصفهان از محضر استاد عیسی بهادری، استاد نابغه و توانمند اون دوره، نقاشی فرش، مینیاتور، نقاشی رنگ و روغن و اصول و مبانی طراحی نقوش سنتی رو یاد گرفت و بعد از 4 سال موفق به دریافت دیپلم شد. استاد حسن بهنیا معروف به متین و استاد عدنانی هم در رشد هنری استاد فرشجان نقش مهمی داشتند. فرشیان در هنرستان اصفهان ابزار نقاشی، رنگ‌ها، طراحی فرش و ساخت سرامیک رو فرا گرفت. استاد بهادری یکی از گلدان‌های ساخته دست فرشیان رو در سال 1324 به عنوان یک نمونه از هنر خوب ایرانی برای یادگیری به آرتور پاپ، هنرشناس مشهور، اهدا کرد. در سال 1324 نخستین نمایشگاه رسمی آثار خودش رو در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس برپا کرد که تابلو دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند به همراه چند تابلو دیگه که همه اونها رو در سن 18 سالگی خلق کرده بود رو به نمایش عموم گذاشت. فرشیان در سن 21 سالگی وارد انجمن شعرای اصفهان شد و شروع به بررسی آثار هنری و معماری اصفهان کرد. او از تماشای آثار تاریخی اصفهان از 40 ستون گرفته تا مسجد شیخ لطف الله با طرح‌های اسلیمی، خطائی و کاشی‌های بی‌نظیر اون سیر نمی‌شد. و هنگام بررسی نقش‌های این آثار همانند یک محقق به مطالعه موشکافانه نقش‌ها مشغول شد. به گفته برخی از هنردوستان او در دوره سربازی هم قلم و رنگ رو کنار نذاشت و آثاری رو خلق کرد که بسیار مورد تشویق قرار گرفتند. محمود فرشیان در سال 1329 هجری شمسی برای ادامه تحصیل به آکادمی هنرهای زیبای وین رفت. او مدت 7 سال در اتریش تحصیل کرد و با مطالعه سبک‌های نگارگری دنیا سبک هنری خودش رو بنیان گذاشت. استاد فرشیان در این دوره به کتابخانه ملی پاریس، موزه متروپولیتن نیویورک، دانشگاه هاروارد، موزه بریتانیا و گالری فریر واشنگتن دسترسی داشت و آثار هنری غرب رو مطالعه کرد. فرشیان در سال 1332 برای مطالعه آثار هنرمندان معروف جهان به تماشای موزه های دنیا رفت. بنا به گفته او در موزه های اروپا اول کسی بود که وارد موزه می شد با بسته‌ای از کتاب و قلم و در نهایت آخر از همه خود او بود که از موزه خارج می شد. استاد فرشیان هنر قدیم و معاصر اروپا و آمریکا را به خوبی مطالعه کرد و به عصر بین‌المللی هنر خو گرفت. در این حال وفاداری خودش را به هنر ایران حفظ کرد. بعد از بازگشت به ایران، فرشجیان کار خودش رو در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز کرد و به مدیریت اداره ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد. استاد فرشجیان در طول تدریس شاگردان بسیاری پرورش داد که برخی از اونها به شهرت زیادی در نقاشی دست پیدا کردند. از جمله این نقاشا میشه به اردشیر مجرد تاکستانی، حسین کاشیان، محمد باقر آقامیری و مجید مهرگان اشاره کرد. او بعد از اون در سال 59 از دانشگاه هنرهای زیبای تهران درخواست بازنشستگی کرد. با درخواست او موافقت شد و استاد بعد از بازنشستگی بیشتر به کار نقاشی و مطالعه پرداخت. او از اون تاریخ به بعد آثار هنری بسیاری رو به تصویر کشید که هر روز استعداد و توانایی نگارگری اون رو برای ایرانیان و مردم سراسر جهان هویدا کرد. استاد فرشیان در خانواده‌ای مذهبی رشد کرد و ارادت او به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام در آثار او نمایانه. به گفته ایشون ارادت مادر استاد به امام سوم شیعیان در او مؤثر افتاده و نقش مهمی در شکل گیری اثر عصر عاشورا داشت. ارادت خود استاد فرشیان به امام هشتم شیعیان تأثیر بزرگی در زندگی هنری استاد داشت. ایشون تاکید میکنه که در خلق آثاری چون تابلوی زامن آهو و طراحی ظریح امام رضا علیه السلام از یاری ایشون بی‌نصیب نبوده و حتی امام در این مسیر دست استاد رو که مدتی به علت بیماری قلبی توانایی نقاشی نداشت شفا داده. استاد در گفتگویی به این موضوع اشاره کرده که چهره امام هشتم رو در خواب دیده و همون چهره رو در تابلوهای زامن آهو نقاشی کرده. استاد فرشیان در مورد نحوه طراحی شمایل امام رضا علیه السلام در این اثر میگه:
اول می‌خواستم امام رو از پشت سر طراحی کنم، ولی مقتضیات تابلو ایجاب میکرد که ایشون رو از روبرو تصویر کنم. وقتی به صورت حضرت رسیدم نتونستم اونگونه که میخوام تر رو کار کنم. صورت روزها و ساعتها دست نخورده موند. بعد از ظهر یک روز مثل همیشه که هنگام نقاشی وضو میگیرم، وضو گرفتم و رو به مشهد ایستادم و زیارت خاصه حضرت رو خوندم. بعد رفتم سراغ تابلو و قلم رو گرفتم و شروع کردم. بدون اینکه قلم رو بردارم یا تر رو عوض کنم صورت رو کشیدم. وقتی هم که تموم شد دیگه تغییری در اون ایجاد نکردم. تمام عناصر تشکیل دهنده تابلوی زامن آهو و تمام خطوط همه معطوف به وجود امام رضا هستند و تمام منحنی ها به سوی ایشون ختم میشن. امام علیه السلام از لحاظ رنگ و فرم هم طوری قرار گرفته که در فراز بوده و باقی عناصر در فرود میباشند. در چهره بچه آوانی که به خدمت حضرت میان حالتی از خوشحالی و شادمانی تو هم با احترام دیده میشه که این احترام به صورت زانو زدن در برابر امام هشتم علیه السلام متجلیه.
حالا چند اثر مهم از استاد فرشیان رو براتون بگم. تابلوی اول بامدادانه. او این تابلوی مینیاتور خودش رو به نام بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار در سال 1325 و در سن 17 سالگی طراحی کرد. تابلوی بعدی دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. این تابلو از آثار معروف استاد فرشیان به شمار میره که در سال 26 و در سن 18 سالگی اون رو کشیده. تابلوی بعدی پنجمین روز آفرینشه. این تابلو از تابلوهای نفیس استاد فرشیان محسوب میشه که در اون مایه اون خلق جهان آفرینشه. استاد در این اثر مراحل ششگانه جهان آفرینش رو بر اساس آیه های قرآن کریم به تصویر کشیده و در سال 69 هجری اون رو به موزه آستان قدس رضوی در صحن کوثر حرم اهدا کرد. و تابلوی بعدی تابلوی زامن آهوه، از نفیسترین و زیباترین تابلوهای استاد فرشیان. این تابلو رو در سال 1385 طراحی کرده استاد و این اثر علاوه بر ویژگی های ظاهری محتوای معنوی و اعتقادی هم داره. تابلوی بعدی عصر عاشوراه. این تابلو در سال 1355 به تصویر کشیده شده. ایشون در این تابلو بدون هیچ اشاره‌ای به حوادث روز عاشورا، آثار بجا مونده از حوادث این روز رو در این تصویر نشون میده. استاد در مورد نحوه طراحی این اثر جاویدان میگه:
3 سال پیش از انقلاب روز عاشورا مادرم منو نصیحت کرد و گفت: برو روزه گوش کن تا چند کلمه حرف حساب بشنوی. و من به ایشون گفتم: من اول در اتاقم کاری دارم، بعد میرم. حال عجیبی به من دست داد. وارد اتاق شدم، قلم رو برداشتم و تابلوی عصر عاشورا رو شروع کردم. تابلویی شد که الان هست، بدون هیچ تغییری.
یکی از کارهای بسیار زیبایی که سازمان میراث فرهنگی در مجموعه تاریخی کاخ سعدآباد انجام داد، تأسیس موزه فرشیانه. این موزه فرصتی شد که مردم و هنردوستان جهان بتونن از نقاشی‌های این هنرمند بزرگ کشورمون در یک مجموعه زیبا بازدید کنند. بالغ بر 70 اثر زیبای استاد در این موزه گردآوری شده. دانشگاه محمود فرشیان در 20 مهر ماه سال 97 با نام کامل دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشیان به عنوان یکی از دانشگاه‌های زیر مجموعه دانشگاه آزاد افتتاح شد و همچنان زیر نظر دانشگاه آزاد فعاله. فرشیان در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار هنر نقاشی ایران معرفی شد و در سال 83 تمر یادبودی به پاس مقام هنری ایشون چاپ شد. آثارش در موزه های ایرانی و بین المللی همچون موزه ملی ایران، موزه هنرهای معاصر تهران و موزه علم و صنعت شیکاگو به نمایش در اومده. او افتخارات متعددی از جمله مدال طلای جشنواره بین المللی هنر بلژیک و نشان درجه یک هنر ایران رو کسب کرده. اطلاعات کمی از زندگی خصوصی این استاد بزرگ در دسترسه. فقط میشه گفت در سال 1334 خورشیدی استاد فرشیان با نیادخت قوامی ازدواج کرده. اونها دارای 3 فرزند شدند. علی مراد، لیلا و فاطمه حاصل این ازدواج هستند. استاد محمود فرشیان سالها ساکن نیوجرسی امریکا بود و سفرهای دوره‌ای و فصلی به ایران داشت. علی‌رغم اینکه محل سکونتش در خارج از ایران بود، به گفته خودش هیچگاه از ایران دور نبوده، بلکه در حقیقت در اونجا مجالی رو برای خلق آثارش فراهم کرده، چرا که در ایران به دلیل شرکت در مراسم‌ها و جلسات متعدد فرصتی برای نقاشی براش باقی نمی‌موند. استاد فرشیان در 18 مرداد سال 1404 در امریکا درگذشت. پیکر ایشون در 27 مرداد تشییع شد و بنا به وصیتش در کنار آرامگاه صاحب تبریزی در اصفهان به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب استاد محمود فرشیان. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
مرز پر گوهر، ای خاک انسر، چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنه، جان من فدای خاک پاک میهنه، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم.
متشکریم که همچنان شبکه رادیویی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقویم تدبیر تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
تقویم تدبیر. به نام آفریدگار بصیرت و دانایی. سلام و درودی به سپیدی صبح و به استواری دماوند، نثار شما شنوندگان فرهیخته و همراهان ثابت قدم برنامه تقویم تدبیر. بسیار خوشحال و خرسندیم که در این میقات آگاهی یه بار دیگه فرصتی دست داده تا در کنار شما خوبان، زانوی ادب در محضر کلمات حکیمانه ی رهبر فرزانه و شهیدمون بزنیم. ایشون که با هر واژه بذری از عزت در دل این خاک می‌کاشتن و با هر شعار سال افقی در پیش روی چشمان ملت می‌گشودن. با ما همراه باشید در بازخوانی تدبیری دیگر از جنس نور.
ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دلیران، ایران هر چه دارم از تو دارم، از تو آری از تو ایران، ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
کلام ملکوتی رهبر فرزانمون در تلاطم روزگار و در فراز و نشیبای سخت این مرز و بوم همواره چون نوری بود که تیرگی تردید و می شکافت و مسیر روشن فردا رو پیش روی چشمان ملت می گشود. ایشون با هر شعار سال نه فقط یک نام که یک کلید زرین برای گشودن قفلای ناگشودنی به ما هدیه می دادن. هر جا که غبار تحریم یا مه فتنهی راه و دشوار می کرد، تدبیر هوشمندانه ایشون چون قطب نمای دقیق قلب تپنده ایرانو به سمت ساحل عزت و استقلال هدایت می کرد.
سال 94 آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دستیافتنی است. یکی از مهمترین شروط عبارت است از همکاری‌های صمیمانه میان ملت و دولت. اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه اونچه را که جزو آرزوهای ماست دستیافتنیست و آثار اون رو مردم عزیزمون به چشم خواهند دید. لذا به نظر من امسال رو باید سال همکاری‌های گسترده دولت و ملت دانست. من این شعار رو انتخاب کردم برای امسال: دولت و ملت، همدلی و همزبانی.
یک واژه، یک مسیر.
این یکی از اون شعارهایی بود که آقا با ظرافت خاصی به هدف وحدت اشاره داشتن. چرا همدلی؟ همدلی یعنی از ته دل با هم بودن. آقا میخواستن بگن که دولت یعنی کل حاکمیت و قوای سگانه و همینطور ملت یعنی همه مردم نباید روبروی هم باشن. اگه دولت یه تصمیمی میگیره باید خیر مردم رو بخواد و مردم هم باید به دولت خودشون اعتماد کنن. همدلی یعنی یکی شدن قلبا. وقتی قلب دولت برای مردم تپید و مردم هم حس کردن دولت مال خودشونه، اون وقت هیچ دشمنی نمیتونه بینشون فاصله بندازه. حالا چرا همزبانی؟ گاهی وقتا ممکنه توی دلمون با هم خوب باشیم اما لحن حرف زدنمون با هم تند باشه. همزبانی یعنی این که توی ادبیات و گفتارمونم حرمت همو حفظ کنیم، یعنی نقد کنیم اما تخریب نکنیم. یعنی دولت با صداقت با مردم حرف بزنه و مردمم با انصاف از دولت مطالبه کنن. وقتی زبان ملت و دولت یکی بشه، دنیا یه صدای واحد و مقتدر از ایران میشنوه. خب چرا اون سال یعنی 1394 این شعار انتخاب شد؟ اگه یادتون باشه اون سالا بحثای مربوط به مذاکرات هسته‌ای و برجام خیلی داغ بود. دشمن دقیقا روی شکاف بین مردم و نظام سرمایه گذاری کرده بود. اونو میخواستن مردم رو نسبت به آینده ناامید کنن و دولت رو هم درگیر حاشیه ها. رهبر فرزانه و شهیدمون با این شعار یه سد محکم ساختن و فرمودن که کارگزاران باید خدمتگزار واقعی باشن و به مردم راست بگن. مردم هم باید به خدمتگزاران خودشون در دولت اعتماد و کمک کنن. در واقع آقا میخواستن بگن توی این پیچ تاریخی ما همه توی یک کشتی نشستیم و باید با هم پارو بزنیم.
دولت کارگزار ملت است و ملت کارفرمای دولت است. هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.
در این بخش همراه میشیم با آقای دکتر مجید گودرزی، کارشناس مسائل اقتصادی که در برنامه تقویم تدبیر در کنار ما هستن. میخوایم از زبان ایشون چرایی انتخاب این شعار و چشم‌اندازش برای پیشرفت کشور رو بشنویم. آقای دکتر سلام، ما در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. سال 1394 به ابتکار مقام معظم رهبری سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شد. به هر حال با وجود جابجایی قدرت از یک گروه به گروه دیگری، یک زمزمه هایی بود برای اینکه فاصله بندازن بین دولت و ملت، که حالا نامگذاری این سال به اسم دولت و ملت، همدلی و همزبانی به این خاطر بود که به هر حال ما متاسفانه در سالهای گذشته یک روند اشتباه، یک رویه غلط داشتیم که یک گروهی نه چپ بودن نه راست بودن و مأموریت اصلیشون و اقدامات اصلیشون حول این محور میچرخید که انرژی و توان و فعالیت‌های گروه غالب و پیروز انتخابات رو بیان و خونسا بکنن، و در نهایت و در مجموع ما میدیدیم که عموماً برایند و برونداد فعالیت‌های مجریان ما صفر و یا نزدیک صفر میشد. به هر حال این یک فرمان بود، یک فرمان ملی بود و یک فرمان بزرگ بود برای این که بتونن به هر حال تمام بخش‌های کشور رو به سمتی ببرن که یک خط منافع ملی ترسیم کنن و همه رو در یک خط و در خط منافع ملی به صف کنن، یک دل کنن، متحد کنن، و اینطور نباشه که هر دولتی سر کار میاد یک عده‌ای شروع به کارشکنی کنن، شروع به خونسا کردن فعالیت ها و تلاش های اونها بکنن و در مجموع آسیبش به کشور وارد بشه.
حالا تحلیل کلی چیه؟ رهبر حکیممون با این شعار به همون یاد دادن که راز پیروزی وحدته. ایشون میخواستن یه فضای صمیمی و پر از اعتماد توی کشور حاکم بشه تا بتونیم با همه توانمون جلوی زیادی خواهیای دشمن بیستیم. چقدر این نگاه و تدبیر والای ایشون برای امروزم درس داره. امروز اگرچه اون صدای آرامش بخش و سیمای نورانی ایشون در بین ما نیست، اما میراث گرانبها و اون گره گشایی های موندگارشون همچنان مثل یه ستاره راهنما در آسمون اقتدار این کشور میدرخشه، که یادمون باشه برای عبور از هر طوفانی چقدر به اون نگاه بلند و اندیشه متعالی مدیونی.
سال 1394 با شعاری آغاز شد که بر یک اصل مهم در پیشرفت کشور تاکید می‌کرد: دولت و ملت، همدلی و همزبانی. معنای این شعار این بود که بسیاری از مشکلات بزرگ کشور تنها زمانی حل میشن که دولت و مردم در کنار هم قرار بگیرن و برای یک هدف مشترک تلاش کنن. در همون سال یکی از جدیترین مشکلات زیست محیطی کشور در جنوب و غرب ایران به ویژه استان خوزستان خودشو نشون میداد. طوفان‌های گرد و غبار زندگی مردم رو مختل کرده بود. روزهایی بود که آسمون تیره میشد و دید کاهش پیدا میکرد. مدارس و اداره ها هم تعطیل شده بودند. این بحران تنها یک مشکل محلی نبود، به مسئله ای ملی تبدیل شده بود. برای مقابله با این وضعیت برنامه‌های گسترده‌ای برای مهار ریزگردها و احیای تالاب‌ها آغاز شد. یکی از مهمترین اقدامات تلاش برای احیای تالاب هورالعظیم بود. تالابی بزرگ در مرز ایران و عراق که خشک شدن بخشی از اون به یکی از کانون‌های اصلی گرد و غبار تبدیل شده بود. کارشناسای محیط زیست، مهندسان و مسئولان دولتی طرحی را اجرا کردند تا دوباره آب به بخشی از تالاب برگرده. همزمان عملیات تثبیت خاک در کانون‌های گرد و غبار، کاهش پوشش گیاهی و مدیریت منابع آب هم در مناطق مختلف انجام شد. در نهایت به تدریج نشونه های امید دیده شد. در بخشهایی از هورالعظیم آب برگشت. حیات طبیعی دوباره جان گرفت و تلاش ها برای مهار گرد و غبار شکل منسجم تری پیدا کرد. اهمیت این اقدامات فقط در حل یک مشکل زیست محیطی نبود، بلکه در نوع همکاری شکل گرفته بود. همکاری بین دولت و مردم. دولت با برنامه ریزی، مدیریت و اجرای پروژه‌های بزرگ وارد عمل شد و مردم هم با مشارکت، همراهی و حمایت از این طرح‌ها نقش مکمل را ایفا کردند. به همین دلیل بسیاری این تلاش ملی برای مقابله با ریزگردها و احیای تالاب‌ها رو یکی از نمونه‌های عملی تحقق شعار سال 1394 می‌دونند، جایی که همدلی و همزبانی بین دولت و ملت به یک اقدام واقعی برای حل یک بحران ملی تبدیل شد.
از اینکه تا این لحظه با برنامه تقویم تدبیر همراهمون بودید از شما خیلی ممنونیم و شما رو به خدای بزرگ و خدای ایران میسپاریم. خدا نگهدار.
باید یک دیگر اعتماد کنند، هم دولت ملت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی های ملت رو به درستی بپذیرد، هم ملت به دولت که کارگزار کارهای اوست به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.
در آغوش وطن چون باران گریه میگوید تو هستی و این وطن نام توست و هر نفس نام تو را میخواند چون تو وطن ما هستی.
وطن امروز با اسلام یکیه.
اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستند، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه.
در آغوش وطن
تو آغوش بی‌اندازه هستی، برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من. جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی.
زندگی ادبی. اما مسیر علمی ایشون فقط به اشک و لبخند ادبی ختم نشد. کم کم قلم ایشون رفت به سمت حوزه دین و اندیشه های نو. انتشار اولین کتاب جدی ایشون در این حوزه براشون یه ارمغان عجیب داشت و اون هم چیزی نبود جز زندان، یعنی رژیم شاهنشاهی حتی از کلمات آقا هم واهمه داشت. زمان گذشت و رسیدیم به روزهای پرشور و پرآشوب بعد از پیروزی انقلاب. با اینکه سر ایشون بی نهایت شلوغ بود و مسئولیت‌های سنگینی داشتن، اما یه لحظه هم از اهالی فرهنگ و هنر غافل نشدن. ایشون معتقد بودند برای ساختن فرهنگ جدید این سرزمین باید بزرگانی مثل استاد مهرداد اوستا وارد میدون بشن. خودشون با اون تواضع همیشگیشون تعریف میکردن که شماره منزل استاد اوستا رو داشتم. خودم زنگ زدم. یه خانومی گوشی رو برداشت. گفتم من فلانی هستم و با آقای اوستا کار دارم. وقتی استاد اومدن پشت خط خیلی با محبت برخورد کردن. بهشون گفتم آقای اوستا دیگه نوبت شماست، حالا وقتشه که بیایید وسط میدون. و استاد اوستا هم با همون روحیه پهلوانی و شاعرانش پشت خط فقط یه جمله گفت: چشم. و واقعا هم اومد. ایشون میگفتن شاید استاد خودش هم میومد، اما اون تماس شخصی، اون احترام رهبر به یک شاعر باعث شد که یکی از بزرگترین ستونهای شعر انقلاب با تمام وجود پای کار مردم و اعتقاداتش بیسته. این یعنی هنر رهبری، یعنی دونستن قدر کلمه و حرمت هنرمند. حالا چقدر جای شما میون شاعران خالیه.
متاسفانه کتاب متاب خیلی هر کتاب نیست شما. بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم، دلم میخواد شما